بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة ابن الحسن المهدي روحي له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحث در فلسفه آغاز می شود با مرحله اولا فی کلیات مباحث الوجود و فی اثنا عشر فصلا. در مرحله اولا راجع به قواعد کلی و ویژگی های کلی وجود بحث میشه. همونطور که جلسه قبل مطرح شد، موضوع علم فلسفه وجود است. موجود به ما هو موجود موضوع علم فلسفه است. خب در مرحله اولا ما مباحث کلی که مربوط به وجود و همه موجودات میشد رو بررسی میکنیم و این مرحله اولا در واقع مهمترین مراحل فلسفه است. سنگ بنای فلسفه در اینجاست. اون چه که در واقع در تمام مراحل این علم استفاده میشه ازش و زیر بنای فلسفه است تا قله معرفت الله که منتهای این علم هست، از مبدأ تا معاد ما نیاز داریم به اون مبانی. همه اون مبانی تو مرحله اولا بررسی میشه. یعنی اگر ما در مرحله اولا سنگ بنای معرفتمون رو محکم و درست بگذاریم، تا به آخر انشاءالله میتونیم امیدوار باشیم که داریم مسیر درستی رو در فلسفه طی میکنیم. اما اگر خدای نکرده در مرحله اولا کوچکترین لغزشی بخوریم، کوچکترین انحرافی داشته باشیم، یه آجر اگر کج بگذاریم، تا به آخر تأثیر میگذاره در تمام مباحث فلسفیمون و دچار انحراف خواهیم شد. لذا مرحله اولا رو بسیار بهش توجه داشته باشید و فکر نکنید که مباحثش مباحث ساده‌ایه، اینا که مطلبی نیست. اتفاقا مهمترین مطالب همین هاست و سخت‌ترین مباحث فلسفی و حتی مغالطاتی که بسیاری از بزرگان گرفتارش شدن و دچار لغزش شدن به خاطر همین مباحثی است که در مرحله اولا ممکنه خیلی ساده به ذهن برسه اما بسیار نتایج مهمی در بر داره. خب در این مرحله اولا ما 12 فصل رو باید بررسی کنیم. فصل اول فی بداهت مفهوم الوجود. در این بار است که آقا اصلا ببینیم مفهوم وجود چیه؟ مگه شما نمیگید که موضوع علم فلسفه موجود به ما هو موجود هست؟ خب این موجود به ما هو موجود اول باید بفهمیم یعنی چی؟ مفهوم وجود و مفهوم موجود چیست؟ خب لذا اولین بحثی که ما باید در اینجا مطرح کنیم راجع به این موضوعه که مفهوم وجود آقا چجور قابل درک هست. علامه علی الله مقامه الشریف می‌فرمایند که مفهوم وجود اساساً بدیهی است و نیاز به استدلال نداره. مفهوم بداهت رو شما در منطق خوندید. بداهت یعنی محتاج نبودن به فکر و نظر. معرفتی که محتاج به فکر و نظر نباشد، اون معرفت معرفتی است بدیهی. چون معرفت در تصورات باشه چه در تصدیقات باشه، ما تصور بدیهی داریم تصدیق بدیهی هم داریم. خب در اینجا ما موضوع بحثمون راجع به تصور دیگه، داریم راجع به مفهوم وجود صحبت میکنیم. میگیم تصور مفهوم وجود بدیهی است، یعنی نیاز به فکر و نظر ندارد، نیاز به وساطت تفکر نداره. این که میگیم نیاز به فکر نداره معناش این نیست که یعنی نیاز به هیچ چیزی نداره. چرا؟ نیاز به توجه داره، نیاز به عنایت و تنبه و هوشیاری نفس دارد. خیلی از مفاهیم بدیهی رو ما ممکنه در اثر غفلت نفس متوجهش نشیم، اما همین که نفسمون توجه و تنبه پیدا کنه متوجهش بشیم. اما نیاز به فکر و نظر و استدلال نداره. خب اینجا یه سوال مطرح میشه، و اون این است که آقا مفهوم تصوری که نیاز به فکر و استدلال نداره یعنی چی؟ اصلا نیاز داشتن مفهوم تصوری به فکر و استدلال یعنی چی؟ و اصلا فکر و استدلال کردن برای رسیدن به یک تصور، برای رسیدن به ادراک یک مفهوم چگونه ممکنه واقع بشه؟ آدم چجور میتونه استدلال کنه، فکر کنه تا برسد به یک تصور مفهوم؟ این چجور ممکنه؟ در واقع موصل فکری به معرفت تصوری چیست؟ پاسخی که اینجا ما میدیم بحثیست که در منطق آمده. اگر یادتون باشه در منطق گفته شده است که موضوع منطق موصل به معرفت تصوری و موصل به معرفت تصدیقی است. آنچه موصل است به معرفت تصوری معرف نام دارد و آنچه موصل است به معرفت تصدیقی حجت نام دارد. لذا موضوع علم منطق میشه معرف و حجت. درست. خب حالا معرف چیه؟ آنچه انسان رو واصل میکنه به معرفت تصوری چیست؟ که در واقع یک فکری رو در انسان ایجاد میکنه. فکر یعنی چی؟ فکر یعنی چیدن معرفتها، چیدن معلومات برای رسیدن به یک مجهول. حالا میخواییم ما معرفتها و معلوماتی رو بچینیم تا برسیم به یک مجهولی که تصوری است، برسیم به یک معرفت تصوری که قبلا نمیدانستیم. این میشه موصل به مجهول تصوری، یعنی معرف. خب معلوماتی که شما کنار هم میچینید تا میرسی به او چیست؟ در واقع اجزایی است که تشکیل میدهد یک مفهوم مرکب را. شما در معرفت تصوری فکر و اندیشه‌ای که میکنی اینه، میای اجزایی را کنار هم ترتیب میدی، با هم ترکیب میکنی، با اون اجزاء تصوری که ترکیب کردی یک تصور جدیدی رو بهش واصل میشی، بهش میرسی. اون تصور جدید میشه معرف شما. پس در واقع فکر و نظر و اندیشه‌ای که در راه رسیدن به معرفت تصوری ما به کار میبریم ترکیب جزئیات است، ترکیب اجزاء یک تصور است. خب حالا اگر یه تصوری ما داشتیم، یه صورتی داشتیم، یه مفهومی داشتیم که این مفهوم بسیط بود ذاتاً، مثلا جزئی نداشت، اجزایی نداشت، آیا دیگه شما میتونید برای رسیدن به اون مفهوم بسیط فکر و اندیشه کنید یعنی بیاید ترتیب کنید اجزاء معلوماتی را کنار هم بچینید، اونا رو با هم ترکیب کنید تا برسید به اون معنای تصوری، به اون مفهوم تصوری. میتونید؟ هرگز. جواب روشنه. چرا؟ چون اون معنای تصوری مرکب نیست از اجزا، بسیطه. وقتی شد بسیط دیگه قابل ترکیب نیست. اینجا سر بدیهی بودن بعضی از مفاهیم روشن میشه. یکی از علتهایی که برخی مفاهیم بدیهی هستن از جمله مفهوم وجود این است که اون مفهوم بسیط است، ذاتش مرکب از مفاهیم دیگر نیست. تا با ترکیب اون مفاهیم دیگر فکر و نظر صورت بگیرد و برسیم به این مفهوم جدید، نه، این مفهوم ذاتش بسیطه. پس یکی از مهمترین علتهای بدیهی بودن مفهوم وجود بساطت مفهوم وجوده. با مفهومی که بسیطه اصلا مرکب نیست از اجزا، تا بخوای ترتیب معلومات کنی، ترتیب اون اجزا کنی تا واصل به اون مفهوم بشی. خب لذا مفهوم وجود چون مرکب نیست از جنس و فصل، بسیط است، معرف حدی نداره. یعنی معرفی که بیاد اجزاء ذات او رو بیان کند نداره. خب معرف رسمی چی؟ معرف رسمی به چی میگن؟ جایی که شما بخواهی شیئی رو تعریف کنی با عرضی خاص او، که اصطلاحا بهش میگن خاصه. عرضی خاص او رو، یعنی محمولی که خارج از ذاتشه ولی اختصاص به او داره، بخوای با عرضی خاص بخوای معرفیش کنی، بهش میگیم تعریف شما تعریف رسمی است، تعریف حدی نیست. خب جایی که تعریف رسمیه، اینجا دیگه نیازی به ترتیب معلومات و چینش اجزاء نیست. تعریف رسمی به خاصه برای مفهوم بسیط هم میتونه بیاد. ما یک شیء بسیطی رو بیایم بیانش کنیم با عرضی خاصش که خارج از ذات او هست ولی اختصاص به او داره، بیایم بیانش کنیم. لازم نمیاد که ذات او مرکب از اجزا بشه، که هیچ مشکلی پیش نمیاد. خب در مورد وجود آقا بیاید همین کار رو بکنید، بیاید وجود رو با عرضی خاصش تعریف کنید. خب اینجا جناب علامه علالله مقامه الشریف میفهمن وجود عرضی خاص هم نداره. میپرسیم چرا وجود عرضی خاص نداره؟ میفهمند چون عرضی خاص به اون معنایی که در کلیات خمس اومده برای وجود قابل صدق نیست. خب چه معنایی در کلیات خمس اومده؟ گفتند آقا هر ماهیتی پنج نوع محمول بر او حمل میشه. یک نوع محمول ذاتیه که خودش تقسیم میشه به نوع، جنس و فصل، شد سه تا. نوع دیگر محمول عرضیه که خارج از ماهیت شیئه، که باز خودش بر دو قسمه، عرضی عام و عرضی خاص، شد پنج تا. موضوع این تقسیم ماهیت محمولی که بر ماهیت حمل میشه، موضوع تقسیمه، به این پنج قسم تقسیم میشه: جنس و فصل و نوع، عرضی عام، عرضی خاص.
اما وجود که ماهیت نداره، وجود که ماهیت نیست. تا بیایم بگیم وجود هم محمولی دارد که عرضی خاص او باشد، بنابراین عرضی خاص به اون معنایی که در کلیات خمس مطرح شده برای وجود محقق نیست، پس تعریف رسمی هم حاصل نمی شود. این فرمایش جناب علامه. پس در واقع علامه علی الله مقامه الشریف برای اثبات این که بفرمایند مفهوم وجود قابل تعریف نیست، استدلالی که به کار بردن این است که مفهوم وجود تعریف به حد نمی شود. چرا؟ چون حد یعنی جنس و فصل مرکب از اجزاء، در حالی که ذات مفهوم وجود بسیط است مرکب از اجزاء نیست. تعریف به رسم نمی شود چون تعریف به رسم مربوط میشه به عرضی خاص، عرضی خاص هم در باب کلیات خمس مربوط به محمول خارج از ذات و ماهیت شیء، وجود که ذات و ماهیت نداره. وجود وجوده، ماهیت ماهیته. وجود حالا در مباحث بعد میایم بررسی میکنیم، میگیم وجود معنایی است مغایر با معنای ماهیت. خب پس بنابراین وجود عرضی خاص هم نداره. این استدلال، استدلال اول جناب علامه است. استدلال دیگری که علامه علی الله مقامه الشریف مطرح میکنن، استدلال دومشون این است که وجود قابل تعریف نیست. چرا قابل تعریف نیست؟ نه تعریف به حد نه تعریف به رسم. به این علت که معرف باید اجلا و ازهر و اعرف باشد از معرف خودش. چیزی که میخواد یه چیز دیگر رو روشن کنه برای ما، خودش باید روشنتر از اون چیز دیگر باشه، باید ابین باشه از اون مبین. مبین یک شی باید خودش روشنتر باشه از اون مبین. معرف یک شی باید خودش اعرف باشه از اون معرف. در حالی که هیچ چیزی روشنتر و واضحتر از وجود در عالم نیست. هیچ چیزی شما واضحتر از وجود پیدا نمی‌کنید. هر چی بخوای بیاری برای اینکه وجود رو معنا کنی، می‌بینی که تو همون چیزی که آوردی معنای وجود خوابیده. لذا تعریفت میشه یک تعریف دوری. چرا معنای وجود خوابیده توش؟ چون معنای وجود از هر معنای دیگه روشن‌تره و عام‌ترین معانی است. شما هیچ مفهومی رو نمیتونی پیدا کنی که عمومیت و شمولش بیشتر از عمومیت و شمول مفهوم وجود باشه. به خاطر همین هر معنای رسمی رو که بخوای بیاری که خارج از ذات وجود هم باشه، میبینی که تو همون معنا هم معنای وجود خوابیده، چون معنای وجود شامل او هم میشه. عام‌ترین معانی است و واضح‌ترین معانی است. بنابراین استدلال دوم علامه این شد که وجود چون عام‌ترین معانی است، اعرف الاشیاء است، پس نمیتوانی برای او چیزی معرفی بیاری که از او اعرف باشه و از او اجلا و ابین باشه. لذا هیچ معرفی نه حدی و نه رسمی برای وجود پیدا نمی شود. خب ترتیب استدلالی که ما گفتیم به عکسه، یعنی ما اول استدلالی که آوردیم استدلال به بساطت وجود بود، بعد استدلال آوردیم به عام بودن مفهوم وجود و ازهر بودن مفهوم وجود. چرا ما اینطور آوردیم؟ چون استدلال اول مهمتره از نظر منطقی و متقن‌تره. ولی در کتاب این ترتیب استدلال به عکسه، یعنی استدلال دوم اول آورده، استدلال اول را که ما ذکر کردیم در کتاب دوم آورده، ولی ما ترتیب رو به جهت اهمیت استدلال دوم به عکس کردیم. حالا متن عبارت رو عنایت بفرمایید، ملاحظه کنید. فصل اول فی بداهت مفهوم وجود، در بداهت مفهوم وجود است. مفهوم الوجود بدیهی معقول به نفس ذاته، مفهوم الوجود بدیهی معقول به نفس ذاته، لا يحتاج فيه الى توصیف شيء آخر. مفهوم وجود بدیهی است و تعقل می شود به نفس خود مفهوم وجود، یعنی تعقل نمیشه به وساطت اجزا و مفاهیم تشکیل دهنده اون معنا، با نفس خودش ادراک میشه. لا یحتاج فیه، احتیاج نمیشود در تعقل مفهوم وجود، الا توصیف شیء آخر، به واسطه قرار دادن چیز دیگری. لازم نیست شما بیا یک معنای دیگری رو واسطه قرار بدی تا اینکه معنای وجود رو درک کنی، بلکه با خود معنای وجود، معنای وجود رو درک می‌کنی. فلا معرف له من حد او رأس، پس هیچ معرفی برای معنای وجود نیست چه از حد یا رأس. لوجوب کون المعرف اجلا و ازهر من المعرف، این استدلال اول. برای چی هیچ معرفی نداره؟ برای واجب بودن معرف اجلا و ازهر از معرف. واجب است که معرف اجلا و ازهر باشد از معرف، در حالی که ما هیچ معنایی واضح تر و روشنتر از معنای وجود نداریم. چرا معنای واضح تر و روشنتر از معنای وجود نداریم؟ علت این چیه؟ اینو جناب علامه سکوت کردن، ما توضیح دادیم علتش عام بودن مفهوم وجوده، فراگیر بودن مفهوم وجوده، به جوری که شما هر چیزی رو که بخوای ادراک کنی اول موجودیتش رو ادراک میکنی، همه چیز رو فرا گرفته. خب وقتی همه چیز رو فرا گرفته دیگه چیزی واضح تر از اون نیست که شما بخوای با یه معنای دیگه‌ای که از اون واضح تر باشه بخوای تازه اون رو بفهمی. فما اورد فی تعریفه، از آنچه که وارد شده در تعریف مفهوم وجود، من ان الوجود ابل موجود به ما هو موجود هو ثابت العین، که بیان میشه اون تعریف از این که وجود یا موجود از اون جهت که موجود است، خب از ثابت العین اون چیزیست که ثبوت داره، عینیت داره. این تعریف اب الذی یمکن ان یخبر عن، یا این تعریف دوم، آن چیزی که ممکن است که خبر داده شود از اون. هر تعریفی که شما بیارید، چه این تعریف اولی، چه تعریف دومی، چه تعریف سوم، هر چی که بیارید من قبیل شرح الاسم، این از قبیل تعریف شرح الاسمی است. یعنی تعریف شما تعریف حقیقی نیست، تعریف لفظ است. یعنی یه لفظی رو برمی‌دارید، یه لفظ دیگر را می‌گذارید جای او، میگید معنایی که اون لفظ اول داشت همون معنایی است که این لفظ دوم دارد. یعنی در واقع معنا رو شما از اول میدانید، اسمش رو نمیدونستید، حالا یه اسم جدیدی رو که میدونید این اسم جدید مال اون معنای اوله میارید، میگید آقا اون معنای لفظ اولم معنای همین لفظ دومه. در واقع شما داری اسم و شرح میدی. مثلا میگی آقا معنای آب در انگلیسی می شود واتر، در عربی می شود ما، بله در عبری می شه معیم، حالا در لفظ دیگه در زبان دیگه می شه چیز دیگه. اینجا شما معنای آب را می دانید، اما این که لفظ واتر مرادف با لفظ آب هست را نمیدانی، میای در واقع شرح میدهی لفظ آب را در زبان انگلیسی، در زبان عربی، در زبان عبری، در زبان هندی. پس داری شما در واقع لفظ رو توضیح میدی نه خود معنا رو. این شد تعریف لفظ، شد شرح اسم نه تعریف خود معنا. پس اینها همه من قبیل شرح الاسم دون المعرف الحقیقی، اینها از قبیل شرح الاسم است نه معرف حقیقی. خب چرا آقا این تعریف از ثابت العین؟ بگیم آقا وجود بقا ثابت العین، اشکالش چیه؟ چرا این تعریف حقیقی نیست؟ چون توش دور خوابیده. از ثابت العین یعنی اون چی که ثبوت دارد، اون چی که عینیت دارد، این وجود است. خب آقا ثبوت یعنی چی؟ میگیم ثبوت یعنی وجود داشتن. خب این که شد دو. عینیت یعنی چی؟ عینیت هم یعنی تحقق داشتن. خب این هم که شد تحقق داشتن، هم که شد همون تحقق داشتن یعنی چی؟ یعنی وجود داشتن. این هم شد دو. پس میبینی شما تعریفی که آوردی اگه بخوای تعریف حقیقی باشه دور لازم میاد. لذا تعریف شما صرفا اینه، یه لفظ رو برداشتی یه لفظ دیگه جاش گذاشتی. معنا رو از اول میدانستی، معنای جدیدی برای شما افاده نشده است. همچنین تعریف دوم، الذی یمکن ان یخبر عن، اون چیزی که امکان دارد خبر داده شود درباره او. توش چی خوابیده؟ مفهوم شیئیت، آن چیزی که. مفهوم شیئیت هم بعداً بحث میکنیم که مسابق و مرادف با وجود است، مسابق با وجود است، درش موجودیت اخذ شده، پس باز دور لازم میره. بنابراین این تعاریف همه تعاریف شرح الاسمی است. خب استدلال دوم بر این که مفهوم وجود بدیهی است، الا انه سیجیب، مضافا به این که خواهد آمد، ان الوجود لا جنس له ولا فصل له ولا خاصت له، وجود جنسی برای او نیست، فصلی برای او نیست، یعنی وجود ذاتاً معنای بسیط است. این شد استدلال دوم. وقتی شد ذاتاً معنای بسیط، دیگه مرکب از اجزا نیست تا با ترکیب اجزا برای او معرف بیاری، معرف حدی بیاری. ولا خاصت له، خاصه ای هم برای او نیست، یعنی عرضی خاص، محمولی که بر ماهیتی عارض شود که خارج از ذات اون ماهیت باشد ولی اختصاص به اون ماهیت داشته باشه. به این میگیم عرضی خاص. میگیم وجود خاصه هم نداره، به معنا احد الکلیات الخمس، به معنای یکی از کلیات خمس، اون عرضی خاصی که در اونجا گفتیم به اون معنا برای وجود نیست چنین عرضی خاصی. و المعرف و یترکب و منها، در حالی که معرف ترکیب میشود از یکی از این ستا، یا جنس و فصله یا عرضی خاص است. خب هیچ کدوم اینا برای وجود نیست، فلا معرف للوجود، پس هیچ معرفی، نه معرف حدی و نه معرف رسمی برای وجود نخواهد بود. در نتیجه مفهوم وجود یه مفهوم بدیهی است. آه این مفهوم وجود رو اگه خدا بهت فهمون که فهمون، اگر خدا بهت نفهمون هیچ کسی هیچ کاری برای شما نمیتونه بکنه. ما عاجزیم از این که مفهوم وجود رو برای شما تعریف کنیم و به شما بفهمانیم. این در فصل اول، انشاءالله وارد بحث در فصل دوم میشیم. الفصل الثانی، فی ان مفهوم الوجود مشترکون معنوی. فصل دوم در این باره است که بحث میکنیم که مفهوم وجود آیا مشترک لفظی است یا مشترک معنوی است. خب یه توضیح ما باید بدیم، اولا مشترک لفظی چیه، مشترک معنوی چیه. مشترک معنوی که در اینجا مقصوده به این معناست که مفهوم وجود یک معنا دارد و مصادیق متعدد داره. خب مصادیق متعددش چی هست؟ تمام موجودات عالم، چه واجب، چه ممکن، چه جوهر، چه عرض، تمام موجودات عالم مصداق اون معنای واحد هستند. پس تمام اون مصادیق در اون معنای واحد مشترکند. به این میگیم مشترک معنوی. خب ادعای حکما این است که مفهوم وجود این چنینه، یک معنای واحده که همه موجودات عالم، چه واجب، چه ممکن، چه جوهر، چه عرض، چه علت، چه معلوم، همه در اون معنای واحد مشترکند. یعنی همه مصادیق اون معنای واحد هستند. همون معنای واحدی که در مورد خدا گفته میشه الله تعالی موجودون، همون معنای موجودیت در مورد ممکنات هم همون معنا گفته میشه، بگیم الانسانو موجودون. در مورد جوهر و عرض هم همون معنا گفته میشه، بگیم الجسمو موجودون، اللونو موجودون. همون معنایی که در علت موجودیت رو معنا می کند، همون معنا در معلول هم جاریه. میگیم العلت الاولا که واجب الوجود باشد موجودون، المعلولاتو موجودتون. همون معناست، معناش یکی. آقا وقتی میگی پرتقال موجود است، با وقتی میگی مثلا هندوانه موجود است، با وقتی میگی آسمان موجود است، با وقتی میگی زمین موجود است، معنای موجود بودنت متفاوت نیست. هرچند ماهیات مختلفه متفاوتن، ماهیت آسمان، ماهیت زمین، ماهیت کوه، ماهیت دریا، ماهیت پرتقال و هندوانه، اینا متفاوته، ولی در یک معنا که موجودیت باشه با هم همه مشترک. این نظر حکمای الهی است که قائل به اشتراک معنوی وجود هست. در مقابل این نظریه دو تا نظریه دیگه مطرح شده که قائل به اشتراک لفظی وجود هست. اشتراک لفظی یعنی چی؟ یعنی این که معانی مختلفه، لفظشون مشترکه. خب این دو گروهی که قائل شدن به اشتراک لفظی، یک گروهشون قائل شدن به اشتراک لفظی وجود بین الواجب و الممکن. یعنی چی؟ یعنی میگن لفظ وجود در مورد واجب یک معناست، در مورد ممکن یه معنای دیگه است، ولی لفظش مشترکه، معناشون هرگز مشترک نیست. یه گروه، یعنی وقتی میگی الله تعالی موجودون یه معنا میده، وقتی میگی الممکن و موجودون، الانسان و موجودون یه معنای دیگه میده. گروه دوم که قائل به اشتراک لفظی شدن، این گروه اول فقط بین واجب و ممکن میگن اختلاف معانی هست، اما ممکنات خودشون با همدیگه اشتراک معنوی دارن. یعنی انسان که جوهر است، با رنگ که عرض است، معنای وجود به معنای واحد بر هر دوشون صدق میکنه. پس ممکنات تو خودشون اشتراک معنوی دارن، اما با واجب که بخوای لحاظ کنی معنای وجود اشتراک لفظی دارد. یعنی یک معنای دیگری در واجب صدق میکنه، همون معنایی که در ممکنات صدق میکنه در واجب نمیاد. حالا چرا اینا یه همچین حرفی زدن توضیح خواهیم داد. اینا نظرشون تنزیه خدا بوده، فکر میکردن اگر بگن همون معنایی که در ممکنات هست در واجب هم بیاید، اگه بگن همون معنا میاد، فکر کردن که موجب نقص در ذات خدا میشه. در حالی که ما توضیح خواهیم داد، خواهیم گفت نخی هرگز موجب نقصی در ذات خدا نمیشه، بلکه به عکس، اگر شما انکار معنای وجود بکنی موجب نقص در ذات خدا میشه. خب گروه دوم که قائل به اشتراک لفظی شدن، اینا ظاهرا از اشاعره هستن. اشاعره اینا گفتن آقا اشتراک لفظی فقط بین واجب و ممکن نیست، بین هر ماهیتی با ماهیت دیگر اشتراک لفظی است. یعنی وجودی که بر ماهیت پرتقال صدق می کند یه معناست، وجودی که بر ماهیت خیار صدق می کنه یه معنای دیگر است، وجودی که بر ماهیت انسان صدق می کنه یه معناست، وجودی که بر ماهیت فرشتگان صدق می کنه، بر ماهیت حیوانات صدق می کنه، بر ماهیت جمادات و سنگها صدق می کنه یه معنای دیگر است. وجود در هر موضوعی به معنای همان موضوع است، یعنی به تعداد موجودات عالم ما معنا داریم برای وجود. پس اشتراک لفظی فقط بین خدا و ممکنات نیست، بلکه تو خود ممکنات هم وجود به یک معنا صدق نمی کنه. این نظر اشاعره است. حالا ما خواهیم گفت استدلال میاریم بر این که اولا نظر حکمای الهی درسته، یعنی وجود به یک معنا بر تمام موجودات عالم، چه واجب چه ممکن، چه علت چه معلول، چه جوهر چه عرض، بر همه به یک معنا صدق میکنه. اول میریم استدلال میاریم بر مدعای خودمون به سه تا استدلال متقن و محکم، بعد میایم استدلال اونها رو بررسی میکنیم، استدلال اونها رو رد میکنیم، ابطال میکنیم. خب پس ما در اینجا دو تا کار باید بکنیم، یک اینکه استدلال بر نظریه خودمون بیاریم به سه دلیل، بعد نظر اونها رو مطرح کنیم و ابطال کنیم استدلالی رو که برای خودشون مطرح کردن را. خب حالا عبارت کتاب و عنایت بفرمایید. یحمل الوجود على موضوعاته بمعنى واحد اشتراكا معنویا، حمل می شود وجود بر موضوعات خودش به یک معنای واحد به صورت اشتراک معنوی، که توضیحش رو دادیم، یعنی مصادیق متعدده که همه موجودات عالم باشن همه در یک معنا مشترک هستن، پس میشه اشتراک معنوی. و من الدلیل علی، و از جمله ادله بر این ادعا، اولین دلیلی که مطرح میکنیم دلیل صحت تقسیم و وحدت مقسمه است. خب در این استدلال چی میگیم؟ یک صغرا داریم یک کبرا داریم. صغرای استدلال اینه، مقدمه اول، اینو دوستان اگر میتونن میخوان خلاصه برداری کنن خوب بنویسن. مقدمه اول استدلال این است که وجود تقسیم می شود به اقسام مختلفه، مثل این که میگیم آقا وجود تقسیم می شود به واجب و ممکن، ممکن تقسیم می شود به جوهر و عرض، و این اقسام همه موجودات عالم رو می گیره، شما هیچ موجودی که خارج از این اقسام باشه پیدا نمی کنید. این صغرا، مقدمه اول استدلال. مقدمه دوم، هر تقسیمی متوقف است بر وحدت مقسم و حضور مقسم در همه اقسام. درسته؟ یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میتونی تقسیم کنی یه چیزی رو به دو قسم، سه قسم، چهار قسم، که اون چیز در تمام اقسام خودش تحقق داشته باشه، صدق بکنه بر تمام این اقسام. اگر بر بعضی از اقسام صدق نکنه، پس در واقع تقسیم شما باطل میشه، دیگه اون مقسم شامل اون قسم نیست. نمیتونه بگی این مقسم تقسیم میشود به الف و ب، در حالی که شامل ب نیست. پس وقتی تقسیم شما صحیح هست که مقسم شما حضور داشته باشه در تمام اقسام، درست؟ خب حالا میایم سراغ تقسیم وجود. مگه شما تو مقدمه اول نگفتید که وجود تقسیم میشه به اقسام خودش؟ واجب، ممکن، ممکن تقسیم میشه به جوهر و عرض. نتیجه با انضمام مقدمه دوم این میشود که پس اگر تقسیم وجود به واجب و ممکن و جوهر و عرض تقسیم صحیحی است، باید وجود در واجب و در ممکن، در جوهر و در عرض حضور داشته باشد. و اگر حضور دارد یعنی یک معنای واحد مشترک بین همه اونها است. چون حضوری که میگیم یعنی باید صدق داشته باشه. صدق که مال لفظ نیست، صدق مال مفهومه. مفهومه که صدق میکنه، صدق پیدا میکنه بر مصداق، نه لفظ. پس باید یک مفهوم واحد مشترک، یک معنای مشترک صدق کند، هم بر واجب هم بر ممکن، هم بر جوهر هم بر عرض. باید حضور در همه اقسام خودش داشته باشه. فثبت این که وجود به معنای واحد مشترک است بین همه اقسام و بین همه موجوداتش. این استدلال اول. حالا عبارت رو ببینید. و من الدلیل علی، و از جمله دلیل بر این مدعای ما که اشتراک معنوی بود، انا نقسم الوجود الى اقسام مختلفه، این است که ما تقسیم میکنیم وجود را به اقسام مختلفه اش، که تقسیمه الى وجود الواجب و وجود الممکن، و تقسیم وجود الممکن الى وجود الجوهره و وجود العرض. عبارت فارسی دیگه، نیازی به ترجمه نداره. ما تقسیم میکنیم وجود رو به این اقسام مختلف، این مقدمه هم. ثم وجود الجوهره الى اقسامه، بعد وجود جوهر رو تقسیم میکنیم به اقسامش، و وجود العرضه الى اقسامه، وجود عرض رو هم تقسیم میکنیم به اقسامش. این مقدمه اول ما. مقدمه دوم، و من المعلوم ان التقسیم يتوقف في صحته على وحدت المقسم و وجود هیفل اقسام، و از واضحات و روشنات است که تقسیم متوقف است در صحتش بر وحدت مقسم و وجود مقسم در اقسامش. پس در نتیجه باید این مقسم ما که معنای وجود باشد تحقق داشته باشه در جمیع اقسامش، چه در واجب، چه در ممکن، چه در جوهر، چه در عرض. پس یه معنای واحد شد مشترک بین همه موجودات. این یعنی اشتراک معنوی وجود. استدلال دوم، استدلال دوم مرکب از این مقدمات، مقدمه اول این است که ما ربما گاهی اوقات یقین پیدا میکنیم به موجود بودن چیزی، اما شک میکنیم در خصوصیات اون موجود. مثلا یقین داریم به این که من وجود دارم، اما شک میکنیم که آیا منی که وجود دارم یک نفس مجرد هستم یا همین جسم هستم، همین ماده هستم، هیچ روح مجردی ندارم، شک میکنم. یا این که ما یقین میکنیم عالم صانعی دارد، مبدعی دارد، اما شک میکنم که مبدأ این عالم، صانع این عالم آیا واجب الوجود است یا ممکن الوجود است. شک میکنم که آیا مبدأ این عالم صانع این عالم دارای ماهیت است یا وجود محض است، هیچ ماهیتی نداره، تو خصوصیات اون مبدأ عالم شک میکنه. اما اعتقاد و ایمانم به اصل موجودیتش همچنان محفوظه، درست یا نه؟ شک کردم که آیا او موجود هست یا شک نکردم که آیا او موجود هست یا موجود نیست، تو موجود بودنش یقین دارم، شک کردم تو خصوصیاتش که آیا او واجب الوجود است یا ممکن الوجود است، آیا او ماهیت داره یا ماهیت نداره، تو این خصوصیاتش شک و تردید کردم، ولی تو اصل موجودیتش هیچ شک و تردیدی نداره. راجع به نفس خودم، در این که من خودم وجود دارم هیچ شک و تردیدی ندارم، اما تو خصوصیات وجودم شک میکنم، آیا وجود من یک نفس مجرد است، یک روح مجرد است یا یک جسم است، یه موجود مادی محض است، تو این شک. اما تو اصل موجود بودن خودم هیچ شکی نمیکنم. این مقدمه اول خیلی واضح و روشنه. مقدمه دوم این، اگر معنای وجود با معنای موضوعاتش مختلف میشد، در صورتی که من شک داشته باشم در موضوع، باید در معنای وجود هم شک پیدا کنم. وقتی موضوع مورد تردید واقع شد که آیا موضوع من نفس مجرد است یا جسم مادی است، خب اگر معنای وجود در نفس مجرد یه معنا باشه، در جسم مادی یه معنای دیگر باشد، وقتی من در موضوع شک کردم باید در معنای وجودم شک کنم. یقین من به موجودیت من نباید ثابت باشه، باید تغییر کنه، متغیر باشه. وقتی معنای وجود در واجب الوجود یه معنا باشه، در ممکن الوجود یه معنای دیگه باشه، من شک میکنم مبدأ عالم آیا واجب الوجود است یا ممکن الوجود است، پس باید تو معنای وجودش هم شک کنم، باید معنای وجودش هم متغیر بشه. چرا؟ چون اگه واجب الوجود باشه معنای موجود بودنش یه معنا میشه، اگه ممکن الوجود باشه معنای وجودش یک معنای دیگری میشه. حالا وقتی من شک کردم در واجب الوجود بودن یا ممکن الوجود بودن، باید تو معنای وجودش هم، تو موجودیتش هم باید شک کنم، در حالی که من هرگز در اصل موجودیتش شک نمی کنم، در خصوصیات موجودیتش شک می کنم. معلوم میشه نتیجه، معلوم می شود که معنای وجود در هر موضوعی به معنای آن موضوع نیست، به معنای مغایر با موضوع دیگر نیست، بلکه به یک معنای واحد بر تمام موضوعات متغایر و متفاوت صدق می کند. لذا با تغییر موضوع و تفاوت موضوع معنای موجود متغیر نمی شود، معنای موجودیت متفاوت نمی شه. اون یقین من به اصل موجودیت همچنان سر جای خودش محکم و پابرجا باقی می ماند. این اثبات میکند اشتراک معنوی وجود رو در تمام موجودات عالم، چه واجب باشن چه ممکن باشن. این هم استدلال دو. حالا عبارت کتاب و عنایت رو، و من الدلیل علی، از جمله دلیل بر اشتراک معنوی وجود این است که انا ربما اثبتنا وجود شیء ثم ترددنا فی خصوصیات ذاته، ما چه بسا اثبات میکنیم وجود یک چیزی رو، بعد تردید میکنیم در خصوصیات ذات اون چیز. کما لو اثبتنا للعالم صانعا ثم ترددنا فی کونه واجبا او ممکنا. مثل این که وقتی ما اثبات میکنیم برای عالم یک صانعی را، بعد تردید میکنیم در بودن اون صانع واجب یا ممکن، و فی کونه لا ماهیت او غیر ذی ماهیت، و همچنین تردید میکنیم در بودن اون صانع دارای ماهیت یا غیر دارای ماهیت، شک میکنیم. و کما لو اثبتنا للانسان نفسا، مثل اونجایی که ما اثبات میکنیم برای انسان یک نفسی را، این انسان یک منی دارد، انی دارد، ثم شککنا، سپس شک میکنیم، فی کونها مجردتن او مادیتن و جوهرن او عرضا، شک میکنیم در بودن اون نفس، در بودن اون من مجرد یا مادی، جوهر است یا عرض است، شک میکنیم. مع بقاء العلم به وجودهی علا مکان، با این که علم ما به وجود اون چیز باقیست، علا مکان، بر همون اون علمی که داشتیم، یقینی که داشتیم، اون یقین ما همچنان سر جای خودش استوار باقیست که من وجود دارم. در این که من وجود دارم هیچ تردیدی نمیاد، هیچ شکی نمیاد. اما این که در این که آیا من نفس مجرد هستم یا نفس مادی هستم، شک و تردید میاد. آیا من جوهر هستم یا عرض هستم، شک و تردید میاد. فلو لم یکن، این مقدمه دوم استدلاله، در این وارد مقدمه دومش. فلو لم یکن للوجود معنا واحد بل کان مشترکن لفظیدن متعددن معناهو به تعدد موضوعاته لتغیر معناهو به تغیر موضوعاتهی به حسب الاعتقاد به ضروره. پس اگر برای وجود یک معنای واحدی نبود، بلکه وجود یک مشترک لفظی بود که متعدد بود معنایش به تعدد موضوعاتش، مثل حرفی که اشاعره زدن، گفتن در هر موضوعی وجود به معنای همون موضوعه، با موضوع دیگر معنایش متفاوت است، متغایر است. در واجب یک معنا میده، در ممکن یه معنا میده، در جوهر یه معنا میده، در عرض یه معنا میده. اگر اینجوری بود، این مقدم حالا تالی، لتغیر معناه به تغیر موضوعاتهی به حسب الاعتقاد به ضروره، در این صورت تغییر میکرد معنای وجود با تغییر کردن موضوعاتش. وقتی موضوعش واجب میشد یه معنای باید پیدا میکرد، وقتی ممکن میشد یه معنای دیگه، باید تغییر پیدا میکرد معنایش. به حسب الاعتقاد به ضروره، با تغییر موضوعات وجود به حسب اعتقاد، به ضروره باید تغییر پیدا میکرد معنای وجود. یعنی وقتی که من تو قضیه مشکوکم شک میکردم به حسب اعتقاد خودم که آیا منی که یقیناً وجود دارم آیا جوهر هستم یا عرض هستم، وقتی تو این قضیه مشکوک شک میکنم، وقتی شک میکنم آیا جوهر هستم، باید شک کنم آیا وجود به معنای اون جوهر هستم. وقتی شک میکنم آیا عرض هستم، باید شک کنم آیا وجود به معنای دیگری هستم که معنای عرض باشه. پس باید در موجودیت خودم هم شک و تردید کنم. چرا؟ چون معنای موجودیت توی جوهر یه معناست، معنای موجودیت توی عرض یه معنای دیگه است. وقتی تو جوهر و عرض بودن خودت شک کردی، باید تو معنای موجودیت خودت هم شک بکنی، در حالی که میبینی در اصل معنای موجودیت خودت یقین داری و هیچ شک و تردیدی نداری، استوار محکم ایستاده ای. این ثابت می کند که معنای وجود یک معنای واحدی است که با تغییر موضوعات تغییر نمی کند، در تمام اون موضوعات اون معنای واحد ثابت است و بر همه به همون معنای واحد صدق می کند. یعنی اشتراک معنوی، این دلیل دوم ما. اما دلیل سوم و آخرین دلیل، همه میدانیم مقدمه اول نقیض وجود چیه آقا؟ عدم است. عدم نقیض وجوده دیگه، تو این شکی نیست. و نقیض و کل شیئن رفع و ذالکشه، نقیض هر چیزی برداشتن همون چیزه. وقتی وجود رو برمیداری میشه چی؟ میشه عدم. این مقدمه. مقدمه دوم، برای عدم یک معنای واحد بیشتر نیست آقا. عدم که دوتا معنا نداره، نیستی نیستی نیستیه دیگه. عدم دیگه معنا نداره. شما بگی ما دو جور معنای عدم داریم، نه، معنای عدم واحد. این شد مقدمه. مقدمه سوم اینه، اگر برای وجودی که نقیض عدم است دو تا معنای مختلف باشد، لازم میاد ارتفاع نقیضه، لازم میاد جواز ارتفاع نقیضه. مقدمه چهارم، التالی باطلون، یعنی جواز ارتفاع نقیضه محال است، باطل است. نتیجه فالمقدمو مثل التالی باطلون، مقدم ما هم باطل. مقدم چی بود؟ مقدم اجر بود. جمله شرطی است دیگه، به شرط در منطق میگیم مقدم، به جزا میگیم تالی. اگر وجود دوتا معنا داشته باشه لازم میاد جواز ارتفاع نقیضه، جواز ارتفاع نقیضه محاله، پس دوتا معنا داشتن وجود هم محال است، ممکن نیست، وجود باید یه معنا داشته باشه. اما این مقدمه سوم شما نیاز به توضیح داره آقا. چی گفتی تو مقدمه سوم؟ مقدمه اولت که روشن بود، عدم یه معنا داره و این عدم نقیض وجود، این مقدمه اول. مقدمه دوم بود که عدمی که نقیض وجوده یه معنا داره، اینم روشنه، عدم یعنی نیستی نیستی نیستیه، یه معنا. مقدمه سوم شما این بود که اگر وجود که نقیض عدم است دو تا معنا داشته باشه، لازم میاد جواز ارتفاع نقیضه. چرا؟ اگر وجود دو تا معنا داشته باشه لازم میاد جواز ارتفاع نقیضه. توضیحش اینه، چون در این صورت عدم یه نقیض میشه، او وجود به معنای اول میشه نقیض دوم. این دوتا جایز است ارتفاع پیدا کنن، وجود به معنای دوم باشه، ولی اون دوتا یعنی عدم و وجود به معنای اول نباشه. چون فرض اینه که وجود دوتا معنا داره دیگه، وجودی که نقیض عدمه دوتا معنا داره. خب حالا عدم با اون وجود اولیه میرن پی کارشون، وجود دومی سر جاش میمونه، میشه جواز ارتفاع نقیضه. یا ممکنه عدم با اون وجود دومی برن پی کارشون، وجود اولی سر جاش بمونه، باز میشه جواز ارتفاع نقیضه. در حالی که نقیضه محال است، ارتفاعشون هر دو مرتفع بشن اونچنان که محال است اجتماعشون. پس وقتی تالی محال شد، مقدم ما هم یعنی این که وجود دو تا معنا داشته باشد، وجودی که نقیض عدم است دو تا معنا داشته باشه، این محاله. پس نقیض هر چیزی باید یک معنا داشته باشه. اگر عدم یه معنا داره، نقیضش هم باید یه معنا داشته باشه تا ارتفاع نقیضه لازم نیاید. پس وجودم باید یه معنا داشته باشه تا ارتفاع نقیضه لازم نیاید. این هم استدلال سوم. عبارت کتاب رو عنایت کنید. و من الدلیل علیه، از جمله دلیل بر اشتراک معنوی وجود، ان العدم یناقض الوجود، این است که عدم نقیض وجود است. و لهو معنا واحد، و برای عدم یک معنای واحد است. این مقدمه دوم. اذ لا تمایز فی العدم، چرا که تمایزی در عدم نیست. یعنی نیستی نیستیه دیگه، یعنی آن نیستی به یه معنای اول، نیستی به معنای دوم، یعنی هیچ چیزی معنا نداره. فلل وجود الذی هو نقیزه، پس برای وجودی که اون وجود نقیز اون عدم است، معنا واحد، باید یک معنای واحد باشه. و الا، یعنی اگر یک معنای واحد نباشد، اگر دو تا معنا داشته باشه اون وجود، ارتفاع النقیزان، ارتفاع پیدا میکنن دو تا نقیز، یعنی عدم با وجود اول دست به یکی میکنن، هر دوشون مرتفع میشن، وجود دومی باقی میمونه. یا عدم با وجود دوم دست به یکی میشن، با هم ارتفاع پیدا میکنن، وجود اول باقی میمونه. و هوا محالون، در حالی که ارتفاع نقیزه محال است. پس این که یک وجود معنای وجود هم دو تا معنا باشد هم محال است، چون لازم میاد ارتفاع نقیزه. خب تا به اینجا ما مرحله اول بحث رو تمام کردیم، یعنی استدلال خودمون سه تا دلیل آوردیم بر این که وجود مشترک معنوی است. مرحله بعدی این است که ما استدلال مخالف، مرحله بعدی این است که ما بیایم ببینیم استدلال قائلین به اشتراک لفظی چیست و بعد استدلال اونها رو ابطال کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.